بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجادلهم بالتي هي أحسن. في مناظرة الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام مع عمران الصابي وما أوقعت عليه من الكل أو وما أوقعت عليه من الكل فهي صفات محدثة وترجمة يفهم بها من فهم. گفتگویی که عمران صابی با حضرت سامن الائمه علیهم السلام داشت و به صورت مناظره‌ای در کتب حدیثی هست، بخش‌هایی از آن صحبت شد و به این قسمتی که خوندم رسیدیم. در ارتباط با مطلبی که روز گذشته مطرح شد که پس از سؤال عمران صابی به این که کائن اول خداوند متعال یوحد به حقیقت او به وصف، که توضیحاتی داده شد، چهار تا معنا گفته شد و بعد حضرت جواب دادن، این جوابی که حضرت فرمودن یک بخش در ارتباط با معرفی حضرت حق که گفتیم عبارات بسیار جامع، کم نظیر، قوی و کاملا مسائل کلیدی و محوری است در ارتباط با جملاتی که به عرضتون رسید و به مقدار لازم هم توضیح داده شد. ان الله المبدع الواحد الكائن الاول لم يزل واحدا لا شيء معه فردا لا ثانی معه، تا آخر عباراتی که خوندیم. این قسمت از عبارات را عرض شد که در ارتباط با بخش اول از این جملاتی که تا این قسمت خونده شد، مطالبی که آمده در ارتباط با لا ثانی معه هست. یعنی چی؟ فرمودن که خدا یگانه بود و لا شیء معه فردن لا ثانی معه، لا معلومن ولا مجهولن ولا محکمن ولا متشابهن ولا مذکورن ولا منسیان ولا شیئن یقع علیه اسم شیء من الاشیاء غیره. تا این قسمت گفتیم که در ارتباط با تا توضیح ولا ثانی معه هست که عرض شد شرحی که از مرحوم علامه جعفری در اختیار هست که از شروح خوب به حق، یعنی از شرحهایی است که از قوتی برخوردار هست، ولی در این مورد عرض شد که ضعفی رخ داده شده که حالا مشخص میشه. اون چه روز گذشته توضیح داده شد این بود که در ارتباط با این که خداوند متعال لا شیء معه فردن لا ثانی معه، ثانی با خدا وجود نداشته، یعنی او بود یگانه و با او چیزی نبود، هیچی نبود. این ثانی نه ثانی معلوم، نه ثانی مجهول، نه ثانی که محکم، نه ثانی که متشابه، نه مذکور، نه منسی، نه هیچ چیزی که اسمی برش گذاشته بشه. یعنی اینها در توضیح لا ثانی معه آمده. خداوند متعال بود، چیزی دومی با او نبود. حالا این دوم دومی باشه که بگید قابل تعلق علم است، معلوم. قابل تعلق علم نباشد، مجهول. روشن باشد، محکم. روشن نباشد، متشابه. و از این قبیل همه صفات لا ثانی معه بود. اون چه روز گذشته گفتیم و توضیحاتی که عرض شد که این مطلب رو به همین گونه هم مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه همین جور معنا فرمودند و همین رو برداشت دارن، و هم مرحوم قاضی سعید قمی، ایشان هم برداشتش از این جمله همینه که این جملات در ارتباط با لا ثانی معه هست. خداوند متعال بود لا ثانی معه، نه ثانی که معلوم باشه، مجهول باشه، محکم باشه، متشابه باشه، مذکور باشه، منسی باشه. اینا همه در ارتباط با توضیحاتی نسبت به لا ثانی معه بود. از این جمله در ارتباط با خود خدا شد که ولا من وقتن کان ولا الى وقتن یکون، که گفتیم ازلی و ابدی بودن حضرت حق بیان شده. ولا به شیئن قام ولا الى شیئن یقوم، علل قوامی نداره، توضیح داده شد، در چیزی حلول نکرده صحبت شد، و علل قوام داخلی خارجی. ولا الى شیئن استند ولا فی شیئن استکن، تا اینجا صحبت شد. این قسمتش مربوط به خود خداوند، یعنی خداوند این چنین است که ولا من وقتن کان ولا الى وقتن یکون، تا اینجا که خوندیم. بعد هم فرمودن و ذالک کله قبل الخلق اذ لا شیء غیره. مرحوم علامه جعفری رحمت الله علیه ایشان به نظرشون اینجور رسیده که اون معلومن و لا معلومن و لا مجهولن و لا محکمن و لا اونا رو هم در ارتباط با خدا بگیرن، یعنی خدا بود در حالی که خدا لا معلومن لا مجهولن الی آخر، یعنی چون کسی نبوده از این باب خدا نمیشد گفته بشه معلومه، نمیشد گفته بشه مجهوله، چون کسی نبوده. تا اینکه اگر کسی خدا رو شناخت گفته بشه که تعلق گرفته شناخت به خدا، بشه معلوم. نشناخت بگیم بشه مجهول. این جملات در ارتباط با خداوند متعال گرفتن که خیلی روشنه که اینجور نیست. قرائن از خود عبارت کاملا مشخص هست، از جمله همین جمله آخری که فرمودن ولا شیء ان یقع علیه اسم شیء من الاشیاء، این شاهد بر عرضی است که عرض کردم که همون برداشت مرحوم علامه مجلسی و قاضی سعید قومی است. حالا عبارتی که ایشان فرمودن اینه، ایشان ترجمه که کردن عبارتی را که دیروز مطرح بود و امروز هم مقداری از این عبارت بلکه همش خوندیم، بی همتایی بود که هیچ چیزی با او نبود، فردی بود که برای او دوم نبود، فردن لا ثانی معه که مشخص. از اینجا به بعد نه معلوم نه مجهول، ما گفتیم معناش اینه که ثانی نبود که اون ثانی، چه بگید معلوم چه بگید مجهول چه بگید کذا چه بگید کذا، ایشان اینجور معنا کردن که نه معلوم و نه مجهول شناخت او، نه محکم و نه متشابه و نه مورد تذکر و نه فراموش شده بود خداوند سبحان، چیزی نبود که اسم چیزی از اشیا غیر از بله خداوند سبحان، بعدش چیزی نبود که اسم چیزی از اشیا غیر از خود او بر او تطبیق شود. اینجور معناش کردم. بعد وجود خداوند مطلب بعدی میشه و بر اساس همین معنا اون وقت در توضیحش پس از ترجمه فرمودن مطالبی از این عبارت استفاده میشه، از جمله مطالب این که مطلب دوم او پیش از خلقت کائنات نه معلوم بود نه مجهول، نه خدا، پس لا مجهولن و لا معلومن، لا معلومن و لا مجهولن رو در ارتباط با خدا گرفتن، خدا بود و خدا لا معلومن لا مجهولن. عرضمون این بود که نخیر، خدا بود لا ثانی معه، اون ثانی، ثانی که معلوم باشه مجهول باشه چنین باشه هیچی نبود. مطلب دوم او پیش از خلقت کائنات نه معلوم بود نه مجهول، این قضیه کاملا بدیهیست و بی نیاز از اثبات از زیرا کسی نبود پیش از خلقت که او را بشناسد و یا کوتاهی کند و او را درک نکند، و به عبارت دیگر بدون جهت که هیچ چیز و هیچ کسی وجود نداشت که در صورت شناسایی آن موجود، در صورت شناسایی آن موجود اعلی معلومیت به او صدق کند و در صورت عدم شناسایی مجهول بوده باشد، همچنین بدون جهت که درک کننده وجود نداشت لذا عاملی برای معرفت محکم روشن و تحیر ناشی از تشابه نبوده است، چنون که به جهت نبود کسی اون موجود اعلی نه در یاد کسی بود و نه فراموش شده از یادها، لا مذکورن و لا منسیین، همه جا مربوط به خدا گرفتم، که اینها از چیزهاییست که در ارتباط با خدا هست. خیلی مشخصه که با توجه به عبارات دیگری هم که در این زمینه ها هست که وقتی گفته میشه لا سماعن ولا ارضن ولا قمرن ولا شمسن ولا کذا ولا کذا ولا کذا، همش در ارتباط با غیر ذات مقدس حضرت حق هست. از این خواستن این نتیجه رو بگیرن بعد از اینکه اینجور برداشت کردن، فرمودن از این میفهمیم که حدیث کنتو کنزم مخفیان هم این خیلی ضعیفه، به خاطر اینکه اینجا این طبق این حدیثی میشه که مخفی بود ظاهر شد، کند و کنزن مخفیان فاحبب تو اینکه ظاهر بشم اون وقت، و حال اینکه این چنین حضرت حق که نه نه منسی نه معلوم نه مجهول نه چنین نه چنان که اینا صفات خود خدا گرفتن، بنابراین این حدیث هم ضعیفه به خاطر اینکه هیچ معنا نداره نسبت به او طبق این بیانی که خودشون گرفتم. مطلب سوم رو وقت اینجور بیان کردن، مطلب سوم که میتوان گفت از نتایج مهم مطلب دوم است این است که با نظر به نفی معلومیت و مجهولیت از وجود خداوند متعال به جهت نبودن عالم، عالم و جاهل، صحت آن حدیث قدسی که از خداوند سبحان نقل شده است که میفرماید کنت تنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخرقت الخلق لکی اعرف، با نظر به جملات مورد تفسیر از حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام مطلبی صحیح به نظر نمی رسد، زیرا پیش از خلقت و حتی پس از خلقت برای خداوند متعال سبحان مخفی بودن صدق، نه مخفی بودن صدق می کند و نه آشکار بودن. این یه مسئله دیگه است که به یک معنا درسته، این تعبیر به یک معنا هم میگیم ظاهرون هم میگیم باطنون که بحث دوباره میشه. این حدیث رو هم خواستم به نتیجه بفرمایید که ضعفی درش هست با توجه به این مطلب، ولی خیلی روشن است که خیر اشتباه نشه اگر مراجعی به این شرح داشتید، این شرحی که به حقیقت تکرار کردم مکرر که از شروع خیلی خوبه، از شروعی است که درش نکاتی گفته شده، مطالبی گفته شده، خوبم خیلی جاها تشریح شده، اما خب در این حال یک همچه اشتباهی هم گفت پیش میاد دیگه. و به نتیجه عبارات تا اینجا که گفتیم مشخصا روشن شد به فضل خدا که این عبارات چیست و دیروز عرض کردیم، حالا اشاره شد که از جامع ترین عبارات در توصیف پروردگار این عبارات هاییست که اینجا آمده و حضرت بیان فرمودن. حالا رسیدیم به این جمله‌ای که ابتدا خوندم، و ما اوقعت، در بعضی از نسخ اوقعت ضبط کردن، در بعضی از نسخ اوقعت ضبط شده، هر دوش ممکنه اشکالی نداره. و ما اوقعت علیه من الکل فهی صفات محدثه و ترجمتون یفهم بها من فهم. منظور از این عبارت هم اینجور به نظر میاد که اینه که خب با توجه به مطالب قبلی مطلب بعدی که در ارتباط با اون جمله یوحد به حقیقتن او به وصفن این است که حالا که مطلب از این قرار است که حضرت حق بود و چیزی نبود به وحدت حقی حقیقیه که یه مقدار ابتدا صحبت شد و به وحدت مقابل وحدت عددی، وحدتش وحدت حقی حقیقی است و وحدت وحدت عددی نیست، اون وقت این قسمت ها که صحبت شد، حالا گفته میشه که هرچه از اسماء و صفات در ارتباط با حضرت حق اطلاق کنید یا هر اون چه که اطلاق بشود، همه اینها صفاتی است که حادثه. یعنی حالا که مشخص شد که حضرت حق بود، لا شیء معه لا ثانی معه، با این تفصیل حالا که این چنین است، اون وقت اون چی که بر خدا اطلاق میکنیم چیه؟ خالقون، رازقون، مریدون، صفاتی که بر حضرت حق اطلاق میشه چیه؟ عبارت اینه که همه این صفاتی که اطلاق میشه اینها محدثه که اطلاق میشه بر پروردگار، هر کسم به اندازه که چیزی بفهمد از این مفاهیم محدثه یه چیزی میفهمه. اینجا جای این سوال هست که مقصود کل صفات است یا صفات فعل. اگر صفاتی که تقسیم میشه طبق معمول به صفات ذات و صفات فعل، که صفات ذات عین ذات است و قابل سلب از حضرت حق نیست و صفات فعل فعل حضرت حق است و قابل سلب از حضرت حق هست، صفات ذاتی که میگوییم حیون، علیمون، قدیرون قدرتون، علمون، حیاتون، صفات ذات که هرگز از حضرت حق سلب نمیشه، صفات فعلی که قابل سلب است، خلق ولم یخلق، رزق ولم یرزق، اراد ولم یرد، شاء ولم یشاء. منظور از این تعبیری که فرمودن و ما اوقعت علیه من الکل، من الکل یعنی صفات فعل و صفات ذات همش، یا از صفات فعل مقصود اینه که کل صفات فعل. اگر کل صفات فعل باشه، تعبیر بعدی که محدثتون خیلی روشنه. اینجای سوالی نیست که در ارتباط با صفات فعل همه اینا حادثه و ما اوقعت علیه من الکل فهی صفات محدثه، صفاتی است که محدثه است. بله خب صفات فعل محدثه است دیگه. یعنی اراده که صفت فعل است، خلق که صفت فعل است، که البته به نسبت منشه این صفت ها، منشهش که صفت ذاته، منشه اراده علم و قدرته، و منشه خلق علم و اون لحاظ آخریست. خیر، از فعل حضرت حق که تعبیر کردیم که اراده، که اراده تو بحث مربوط به بحث علم و اراده اونجا بحث مفصل داشتیم که طبق اون چه در احادیث از مواردی که خیلی صریح مطلب رو بیان کردن معصومین، یکیش بحث علم و اراده است. ارادته فعلو، ارادته اعمال و قدرته، ارادته فعلو. اون وقت با توجه به این که ارادته فعلو، طبیعی است که چی میشه؟ ارادته فعلو میشه حادث، فعلوست دیگه، فعلش حادثه. پس اگر چنون چه مقصود از این که این صفات، این کلی که تبیین شده به صفات، اینا محدثه است، صفات فعل باشه، خیلی روشنه که صفات فعل حادثه و یطلق علی الله تبارک و تعالی. و اما اگر چون که نه، این کل را اما صفات فعل و صفات ذات بگیریم چی میشه؟ اونا محدثه است چیه معناش؟ اونا که محدثه است چیه؟ اونا عین ذات هست و عین ذات که شد قدیم است، عین ذات که شد ازلی است. عبارت هم که اینه که و ما اوقعت علیه من الکل فهی صفات محدثه. پس من الکل ای من کل صفات الفعل روشنه، اینها محدثه. اما کل که گفته شده، اگر چنانچه تعمیم داده بشه که صفات فعل صفات کل گفته شده، اگر تعمیمی در نظر باشه چی معنا میشه؟ اگر تعمیم باشه که میخوایم بگیم به قرینه قطعیه حدیثیه و عقلیه صفات ذات چون محدث نیستن، یعنی علمون کلو، حیاتون کلو، قدرتون کلو، اون صفات ذات به قرینه احادیث قطعیه، به قرینه ادله عقلیه قطعیه، اون وقت بگیم این کلی که گفته شده مخصوص صفات ذات نیست. اینجور بگیم که دیگه راحته. اما اگر کسی بگوید خب کل گفته شده، اگر چنانچه از با این قرینه عقلیهی که گفتیم و قرینه حدیثیهی که عرض شد، اگر کل را تخصیص ندیم به صفات فعل، بگیم اهم به صفات فعل و صفات ذاته، باید اسماءش رو بگیم. یعنی این اسماء محدث است. اسم عالمون، قادرون مشخصه. اینا بعد از این که خلقی به وجود آمده، اون وقت اطلاق عالمون، اطلاق حیون، اطلاق اینا، اطلاق این اسما، نه اون که مصداق این اسما محدث باشه. اگر چنانچه کسی مصر بر این جهت باشه، بعد بایستی که حملش کنیم به اسماء اینا، مفاهیمی که در ارتباط با این اسماء در نظر گرفته میشه، و الا مشخصه که حقیقت اونها که حقیقت ذات مقدس باشه این چنین است که محدث نخواهد بود. پس این هم عبارت و ما اوقعت علیه من الکل فهیه صفاتون محدثه، جمله آخر این قسمت که دیگه از فردای بحث نسبتاً فوق العاده مهمی رو باید متذکر بشیم که در ارتباط با این جمله بعدیست، وعلم ان الابداع والمشیه والاراده معناها واحد و اسماؤها ثلاثه، که بحث نسبتاً مهمیست. جمله آخر این قسمت اینه که و ترجمتون یفهم و بها من فهم، یعنی حالا از این صفات محدثه هر کس میفهمه مقداری که میفهمه، یعنی در ارتباط با درک این صفات از نظر فهم اینا دیگه افراد سطوحشون مختلف بشه که از این صفات حالا اون مقداری که به اشتباه نیفتن که همه باید مراقبش باشن که معلوم، اما در جهت فهم این صفات طبیعی است که از نظر فهم افراد سطوح مختلفی است تا چقدر بفهمند، آیا جهت ثبوتی در نظر گرفته بشه، جهت سلبی در نظر گرفته بشه. مباحثی که در ارتباط با صفات مطرح است که باز تو بعضی از بحث‌ها به تفصیل بحثش کردیم که دیگه حالا به همین مقدار اشاره میکنیم که این چنینه که از این اسما و از این صفات افراد در سطوح مختلف استفاده میکنن. اللهم صل علی محمد.